الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في النفس أو فيهما أو في المشترك بينهما، وجوب بل أغوال. مبحث دومی که در بحث صیغه امر دارن این است که اگر یک صیغه امری مجرد از قرینه استعمال بشه، آیا صیغه امر موضوع لهش وجوب یا استحباب یا مشترک لفظی بین این دوست یا مشترک معنوی؟ می فرماین اقوالی در مسئله وجود داره. نظر خود مرحوم آخوند این است که صیغه امر موضوع لهش عبارت از طلب وجوبی هست. بعد از آنی که در بحث قبلی فرمودن که صیغه امر برای طلب انشائیه، می فرماین به نظر ما مطلق طلب نیست، طلب استحبابی هم نیست، بلکه خصوص طلب وجودی هست. یک دلیل و یک معجب ذکر می کنن. دلیلشون تبادره. وقتی صیغه امر رو مجرد از قرینه استعمال میکنن، اون چه که به ذهن تبادر پیدا میکنن وجوده. معجبشن این است که اگر مولایی این صیغه امر را به کار ببره و عبد امتثال و اطاعت نکنه و برای اطاعت نکردنش عذر بیاورد، بگوید من احتمال دادم این عمل در نزد مولا مستحب باشه، اغلا این عذر و اعتذار رو نمیپذیرند. این معجزه این است که صیغه امر حقیقت در خصوص وجوب هست. صاحب معالم همین نظر رو داره. ایشون هم قائل است به این که صیغه امر از نظر لغوی و از نظر عرفی حقیقت در وجوبه، اما فرموده اگر یک صیغه امری مجرد از قرینه در قرآن یا در روایات وارد شد، ما نمی توانیم حمل بر وجوب بکنیم. چرا؟ صاحب معالم دلیلش این است که صیغه امر در قرآن و روایات کثرت الاستعمال در استحباب داره. یعنی اگر صد مورد صیغه امر به کار برده شده باشد، در کثیری از این موارد صیغه امر ازش اراده استحباب شده. لذا ایشون فرموده است که ولو ما از نظر لغوی و از نظر عرفی قبول داریم که صیغه امر حقیقت در وجوبه، اما در قرآن و سنت به جهت این کثرت الاستعمال ما نمیتوانیم حمل بر وجوب بکنیم. مرحوم آخوند می‌فرمایند این حرف صاحب معالم دو جواب داره. جواب اولش این است که شما یا میخواهید ادعا کنید که در قرآن و سنت از معنای لغوی به یک معنای دیگر نقل داده شده، یا این که میخواهید بگید در قرآن و سنت ولو این که نقلی وجود نداره ما حمل باید بکنیم بر استحباب. اگر شما بخواید مسئله نقل رو مطرح بکنید، قانون در باب نقل این است که لفظ نسبت به معنای منقول و من محجور شده باشه. در باب نقل اساسا نقل رو در جایی میگن که یک لفظی در یک معنای دومی به کار برده بشود به طوری که معنای اول به طور کلی محجور واقع بشه، در حالی که ما یقین داریم در مانحنفی این چنین نیست. اگر کثرت الاستعمال در استحباب هم باشه این چنین نیست که در معنای اول لفظ محجور واقع بشه، یعنی معنا محجور واقع بشه، یعنی اصلا به طور کلی دیگه استعمال در اون نشه. نقل معناش اینه که اگر بشم یک لفظی از یک معنایی نقل داده شده به معنای دیگر ولو در یک عرف خاصی مثل قرآن و سنت، باید در همون عرف دیگه لفظ در اون معنای منقول و من استعمال نشه، در حالی که مسلم ما میدونیم در قرآن و سنت ولو این که در استحباب زیاد استعمال شده اما در وجوب هم استعمال شده. اگر بخوایید حمل بکنید بر معنای دوم، می‌فرمایند حمل بر معنای دوم که استحباب متفرع بر این است که استعمال صیغه در معنای اول قلیل باشد. اگر یه لفظی دو تا معنا داشته باشه نسبت به یک معنا قلت الاستعمال باشه نسبت به معنای دیگر کثرت الاستعمال، اینجا ما میتونیم وقتی لفظ به کار برده شد حمل بکنیم در اون معنایی که نسبت به اون معنا کثرت الاستعمال داره، در حالی که مرحوم آخوند میفرماید ما علت الاستعمال را نسبت به وجوب نمیپذیریم. ما میگیم همان طوری که در استحباب زیاد استعمال شده موارد استعمال صیغه در وجوب هم نادر نیست، موارد استعمال در وجوب هم زیاده. این جواب اول. در جواب دوم مرحوم آخوند می‌فرماید شما گویا می‌خواهید مسئله را ببرید در باب مجاز مشهور. در باب مجاز مشهور یعنی یک لفظی در معنای مجازی اونقدر استعمال می‌شود به حدی میرسد که برای اراده معنای مجازی ما دیگه نیاز به قرینه نداریم. اون وقت یک نزاعی بین اهل ادب هست که در مجاز مشهور وقتی لفظ استعمال شد ما حمل بکنیم بر مجاز مشهور یا توقف بکنیم، این یک اختلافی دارد. اما مرحوم آخون می‌فرمایند به صاحب معالم که یک مطلب در باب مجاز مشهور مسلمه و اون یک مطلب این است که مجاز زمانی مجاز مشهور می شود که مفقود دلقرینه نباشه، یعنی اگر ما بتوانیم لفظ را به کار ببریم و معنای مجازی را بدون قرینه اراده بکنیم این میشه مجاز مشهور، در حالی که در قرآن و سنت هر جا صیغه امر به کار برده شده و اراده استحباب شده همراه با قرینه بوده. شما جایی رو ندارید در قرآن و سنت که صیغه امر استعمال شده باشه، استحباب اراده شده باشد و هیچ قرینه هم در کار نباشد. لذا می‌فرمایم که ما نمی‌تونیم در اینجا مسئله را از باب مجاز مشهور قرار بدیم. و بعد در آخر یه نقضی مرحوم آخون میارن، می‌فرمایند ما یک شاهدی داریم در این که اگر یک لفظی در یک معنای مجازی کثیراً استعمال شد سبب نمی شود که بدون قرینه ما لفظ رو در اون معنای مجازی قرار بدیم و به کار ببریم، و اون در باب عام و خاصه. می فرماین با این قضیه مشهوری که در عام و خاص داریم که ما من عام من الا و در خود در اکثر عمومات تخصیص داریم ما، و فرق این است که استعمال عام در خاص هم استعمال مجازیه. خب معذاله از هر کسی سوال کنیم که اگر در یک عامی ما قرینه بر تخصیص نداشته باشیم چه کار بکنیم؟ آیا لفظ را حمل بر معنای عموم کنیم یا نه؟ همه میگن باید لفظ را حمل بر معنای عموم کرد. این شاهد بر این مطلبه که صرف این که یک لفظی در یک معنای مجازی کثیراً ما استعمال بشه سبب این نیست که دیگه لفظ بدون قرینه حمل بر معنای حقیقی خودش نشود. از نتیجه این شد مرحوم آخون می‌فرمایند ما اگر یک صیغه امری در قرآن و سنت مجرد از قرینه پیدا کردیم باید حمل بر وجوب بکنیم و استحباب نیاز به قرینه داره. اما برخلاف صاحب معالم که میگوید به جهت اون کثرت الاستعمال ما حمل بر وجوب نمیتونیم بکنیم، و مرحوم آخون دو جواب از این فرمایش معالم بیان کردن. المبحث الثانی فی ان نفیه حقیقتن فی الوجوب حقیقه امر آیا حقیقت در وجود یا در استحباب یا حقیقت در هر دو، یعنی مشترک لفظی بین این دوتا، او مشترک بینهما یعنی مشترک معنوی بین وجود و استحباب، وجوهم بل اقوالهم، احتمالاتی برای که بالاتر از احتمال اقوال وجود داره، هر احتمالی قائلم داره. لا یبعود تبادر الوجود عند استعمالها بلا قرینته، بعید نیست که بگیم وجود تبادر می کند وقتی که استعمال بشود بدون قرینه، و یعیده او تأیید می کند این تبادر را عدم و صحت الاعتذار عن المخالفه، احتمال ارادت نفس، اعتذار برای مخالفت به چی اعتذار بجوید؟ به این که احتمال داده اراده استحباب را، این صحیح نیست. یعنی اگر یک مولای صیغه امر را متوجه عبدش کرد و عبد عمل رو انجام نداد، بهش بگن چرا انجام ندادی؟ بگوید که من احتمال دادم شما استحباب رو اراده کردی. این عذرخواهی رو و این اعتذار رو از این عبد اغلا نمی پذیرن. من اعتراف به عدم دلالتهی علی، این اعتذار صحیح نیست در فرضی که خود عبد اعتراف دارد که کلام مولا دلالت ندارد علیه نبب به قرینه حالیجه یا به قرینه مقالیجه. نه خب تبادر یه دلیل خیلی محکمی نیست، تقریبا یه چیزیست که انسان نمیتونه به صورت قطع هم در همه موارد ادعا کنه، گاهی اوقات قطعی میشه ادعا کرد اما گاهی اوقات نمیشه به صورت قطعی ادعا کرد. اینجایی که به صورت قطعی ادعا نشه باید معید این چیزی به اون زمینه بشه، نه زمینه میخوره به نفس، برای اینکه میخواییم بگیم فرض این است که قرینه ای برای استحباب نیاورده. خب این و کثرت الاستعمال، شروع میکنم به جواب صاحب معالم. عرض کردیم صاحب معالم ادعاش این است که صیغه امر گرچه در لغت و عرف حقیقت در وجوده، اما در قرآن و سنت به جهت کثرت الاستعمال در استحباب ما نمیتوانیم صیغه امر مجرد از قرینه را حمل بر وجوب کنیم. مرحوم آخوند جواب میدن میفرمان و کثرت الاستعمال فی، کثرت استعمال در نجب در قرآن و سنت و در غیر این دوتا، لا یوجب نقله علی او حمله علی، موجب نقل لفظ الیه یعنی به این نقل نیست. چرا موجب نقل نیست؟ برای این که نقل شرطش این است که منقول من محجور واقع بشود، در حالی که ما در قرآن و سنت نه تنها استعمال در وجود داریم بلکه این استعمالش قلیل هم نیست. لا یوجد حمله علی خب این هم بر این ند شرطش این است که استعمال در وضوع قلیل باشه، لکثرت استعمالگی بل وجوب ایزن، استعمال لفظ در وجوب ایزن همطوری که در استحباب زیاده در وجوب هم هست. اگه 50 مورد در استحبابه 50 مورد یا 60 مورد در استحبابه 40 مورد هم در وجوب داریم، پس استعمالش در وجوب هم قلیل نیست. نه ببینید آخوندم این رو، این مقدار رو آخوند از صاحب معالم قبول داره که مقداری که صیغه عام در استحباب استعمال شده بیش از مقداری که در وجوب استعمال شده، این رو قبول داره. منتها صاحب معالم میگه خب حالا که بیشتره بدون قرینه ما لفظ امر و صیغه امر رو حمل بر وجوب نکنیم. آخوند فرماید اگر بخواید حمل نکنید یا باید نقل داده بشه به او یا باید حمل بر استحباب بکنید. اینها هر کدام شرایطی داره که هیچ کدام در اینجا موجود نیست. این مقدار رو آخوند با صاحب معالم موافقه که استعمال صیغه امر در استحباب بیش از استعمال صیغه امر در وجوبه، اما صاحب معالم کفلت کرده، خیال کرده که اصلا در وجوب انقدر کمه که دیگه نمیشه حمله بر او کرد. آخوند فرماید نه. تا اینجا جواب اول. این جواب دومه، مع ان الاستعمال و ان کثر فیه، استعمال در استحباب ولو این که زیاد باشه در استحباب، الا انه کان مع القرینه المسبوقه، این استعمال همراه با قرینه، قرینه مسبوقه یعنی قرینه ای که همراه هر استعمالیه، و کثرت الاستعمال کذالک، کثرت استعمال همراه با قرینه در معنای مجازی، لا یوجب سیرورته مشهورا فی، سبب نمی شود که لفظ مشهور بشود در معنای مجازی. عرض کردن اگر یه معنای مجازی بخواد مشهور بشه باید به حدی برسد که استعمال بشود لفظ در اون معنای مجازی و دیگه نیاز به قرینه نداشته باشه. اون وقتی که لفظ به معنای مجازی به این حد رسید، حاضر اهل ادب اختلاف دارن، لیرجح او یتوقف، یا معنای مجازی ترجیح داده میشه بر معنای حقیقی یا توقف میشه. توقف یعنی نه حمله بر وجوب میکنیم نه حمله بر استحباب. معنای حقیقی از اول حقیقی بوده، معنای مجازی مشهور خوب باید اینقدر این لفظ کثرت الاستعمال در این معنای مجازی پیدا بکند تا به این سرحد برسه. خیلی همین نادر میشه، البته یک مورد هم اگر باشه که بدون قرینه در وجود استعمال بشه کافی. ببینید معنای حقیقی نیاز به قرینه نداره، نه اینکه قرینه مضر برای او هست. بله گاهی اوقات شارع متعال یه لفظی رو میگه، این لفظ خود به خود دلالت بر وجود داره، عرض میکنم که مثلا حالا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، از این آیه شریفه وجوب استفاده میشه. منتها باز برای تأکید مسئله میفرماید و من کفر فان الله غنی عن العالمین، این آوردن قرینه که ضرر نمی رسانه، ببینید اون چه که در مسئله مجازه، مجاز محتاج به قرینه، معنای حقیقی محتاج به قرینه نیست. اما اگر یه جا بخواید معنای حقیقی رو اراده کنید، قرینه آوردید باز برای تأکید، اشکالی که نداره. لیورجه او به توقف علم خلاف فر مجاز مشهور، بنابراین خلافی که در معنای مجازی مشهور. کیفه، کیفه یعنی چگونه مجرد کثرت الاستعمال سبب مشهوری بودن مجاز بشه، و حال آنکه قد کثر استعمال العام فی الخاص، استعمال عام در خاص زیاده، حتی ایل ما من عام من الا و قد خص و لم ینسلم بهی ظهورو فی العموم، انسلام پیدا نکرده، یعنی از بین نرفته، بهی یعنی به سبب این استعمال کثیر چی انسلام پیدا نکرده؟ ظهور عام در عموم. بل یحملو علی یعنی حمل بر عموم میشه، مالم تقوم قرینتون بالخصوص علا ارادت الخصوص، مادامی که قرینه خواه در اراده خصوص نباشه. پس معلوم میشه این کلیفه نقضی بود که مرحوم آخون بر صاحب معال ما بود، که با وجود این که عام در خواه زیاد استعمال شده، خود شما صاحب معال هم میگید اگر یه جایی قرینه بر تخصیص نداشتیم، لحظ رو حمل بر عموم بکنیم. ما نهروفی هم همین طوره. نبحث سومی که بیان میکنم این است که ما در روایات و در استعمالات یک جملات خبریه‌ای داریم که در مقام طلب استعمال میشه. از امام علیه السلام کسی سوال میکنه که مثلا یک کسی حضورش رو به این نحو انجام گرفته، انجام داده و بعد نماز خونده، حالا چه کار بکنه؟ می فرمایند یتوضأ و یصلی. خب یتوضأ مضارع عنوان خبری رو داره، یصلی مضارع عنوان خبری رو داره، و ما یقین داریم این جمله خبریه در مقام طلب استعمال شده. تا این مقدار بحثی نیست، تا این مقدار نزاعی نیست که اگر در یک جایی قرینه این باشه، مثل این جایی که شخص از امام علیه السلام سوال میکنه، تکلیفش رو میخواد، حضرت به صورت جمله خبریه وقتی جواب میدن، این جمله خبریه در معنای طلبی به کار برده شده. اختلافی که وجود داره این است که آیا جمله خبریه در مقام طلب مانند صیغه افعل حقیقت در وجوده، کما اینکه مشهور این نظریه رو دارن، یا اینکه نه جمله خبریه در مقام طلب این در همان قدر مشترک بین وجوب و استحبابه، یعنی در طلب مطلق. ما ازش خصوص وجوب را نمیتونیم استفاده بکنیم. مرحوم محقق ثانی، مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم نراقی، این سه بزرگوار این نظریه رو دارن، و خب میدونیم این نظریه خودش در روایات خیلی تأثیر داره. ما مخصوصا در باب طهارت و در باب صلات روایاتی داریم که امام علیه السلام در مقام جواب از یک سؤال به صورت جمله خبریه امام فرمودن. مرحوم آخون می فرماین به نظر ما عرض می کنن ظهور در وجود داره. دلیل کسانی که می گوین ظهور در وجود نداره می گوین که جمله خبریه وقتی در معنای حقیقی خودش که عبارت از اخباره استعمال نشود نوبت به مجاز میرسه. مجازات در اینجا متعجبه، وجوب یه معنای مجازیه، استحباب یه معنای مجازیه و ما دلیلی نداریم که حمل بکنیم بر خصوص وجود. جمله خبریه وقتی در معنای حقیقی خودش استعمال نشه ما میرسیم به مجاز، یک مجاز واحد که اینجا احتمال نمیدیم، مجازات متعدده است و دلیلی بر تعین وجود نداره. مرحوم آخون میفرمایند این حرف درست نیست، به نظر ما جمله خبریه نه تنها ظهور در وجود داره بلکه ظهورش در وجود قدیمتر است از ظهور صیغه افعال در وجود. به چه بیان؟ می‌فرمایند که نکته‌ای که در اینجا دیگران اشتباه کردند و آمدن نسبت به همان تعدد مجازات گفتن که اگر ما اون نکته رو حل بکنیم هم مدعای ما یعنی آخون ثابت میشه هم بطلان کلام اونها و استدلال اونها. میفرماین مثل محقق اردبیلی و اینها از اول آمدن یه چیزی رو مسلم گرفتن، گفتن در این موارد ما یقین داریم جمله خبریه در معنای حقیقی خودش استعمال نشده و نوبت رسیده به مجاز، مجازم متعدده، هیچ کدام در دیگری رجحانی نداره. مرحوم آخون میگه همون قدم اول رو شما اشتباه رفتید، در این گونه موارد به نظر ما جمله خبریه در همان معنای خودش استعمال شده. وقتی از امام سؤال میکنه که باید وضو بگیرم یا نه، یا اون شخص باید وضو بگیرد یا نه، امام میفرماید وضو میگیرد، یتوضأ، نماز میخواند. این جمله خبریه در همان معنای خبری خودش استعمال شده، منتها همون معنایی که دیروز داشتن میفرماین ادعایی طلبه، یعنی امام علیه السلام ادعایی طلب ادعایی بحث جمله خبریه رو در همون معنای خودش استعمال میکنه. پس اصلا دیگه نوبت به مجاز و این که ببینیم کدام مجاز ترجیح داره نمیرسه. این خلاصه فرمایش آخون. اون وقت روی همین بیان که فرمان از اینجا روشن میشه چرا ما میگیم جمله خبریه دلالتش بر وجود قوی تر از صیغه افعال بر وجود، برای این که داره اخبار میکند به این که وضو در عالم خارج واقع میشه. چون این اخبار به دایی طلبه، مولا میخواد بگه اینقدر من اهتمام دارن به وقوع این مطلب، چه اصلا مسلم میگیرم که واقع میشود. پس دلالتش بر وجود قوی‌تر از دلالت صیغه حله. حله نومن آیا جمله های خبری که تستعمل مقام طلب و البعث مثل و یکتسل و یتوزع و یعید و از امام سؤال میکنه نماز رو اینطوری خونده، باز باید اعاده کنه؟ میفرماید اعاده میکند یعید و آیا ظاهر در وجوده یا ظاهر نیست؟ اونایی که میگن ظاهر نیست دلیلشون چیه؟ لتعدد المجازات فیها، مجازات در این جمله خبریه متعدده، یعنی اینا مسلم گرفتن جمله خبریه در معنای حقیقی خودشون استعمال نشده، میریم سراغ مجاز. حالا که مجاز آمد، اگه یه دونه مجاز داشتیم خب حمله بر او باید بکنیم، اما حالا که مجازات متعدده و لیس الوجوب به اقواها، وجوب اول مجازات نیست، بعد تحضر حمله ها، بعد از اینکه متعذر از حمل جمله خبریه در معنای خودشون که چیه؟ من الاخبار به ثبوت نسبه و الحکایه و وقوعها، اخبار بکند به این که نسبه و حکایت کند از وقوع نسبه. آخون می‌فرماید از زادر و الافرن که دلالت بر وجود داره، در تکون و از هر منصیره، یعنی دلالت جمله خبریه بر وجود روشن‌تر از صیغه. چرا؟ حالا بیان میکنم. اینکه میفرمان ولکنهو لا یخفا انهو لیست الجمل الخبریه الواقع فی ذلک المقام، جمل خبریه‌ای که در این مقام واقع شده، یعنی در مقام طلب، لیست مستعملتن فی غیر معناها، این در غیر معنای خودش استعمال نشده. اون چه که مقدس اردبیلی و محقق ثانی و نراقی قدم اولشون رو برای اون آخون میفرمد اشتباه بوده، شما اول گفتید در معنای خودشون استعمال نشده، میرون تو باب مجازات، مجازات هم متعدده، هیچ کدام ترجیح نداره. میفرمان نه، بل تکونو مستعملتم چی، این جمل استعمال شده در معنای خودش، یتوزعو در همون معنای حکایت از ثبوت نسبت داره میکنه، الا انهو لیس به دائل اعلام، دائی اخبار نداره، بل به دائل بعثه به نهر آشد، به دائی تحریک، به نهر عشی و به نهر شدیدتر. خب این شدیدترش از کجا؟ حیث و انهو، یعنی ان المستعنه اخبر به وقوع مطلوبهی فی مقام طلبه، استعمال کننده اخبار کرده به این که مطلوبش در مقام طلب واقع میشه، اظهاراً به انهو لا یرضا الا به وقوعه، یعنی میخواد بگه انقدر این طلب من شدیده که من غیر از وقوع به چیز دیگر راضی نیستم. و یکونو آشف بالبعث من از صیغه، پس این جمل خبریه از صیغه می شود آشف، کما هو الحال فی صیغه الانشائیه، این کما هو الحال فی صیغه الانشائیه، که صیغه الانشائیه هم قبلا آمدیم گفتیم همه در یک معنا استعمال می شن. می‌فرمان همانطوری که جمله خبریه، همانطوری که صیغه انشائیه در معنای خودش همه جا استعمال میشه، گرایی مختلفه جمله خبریه، چه اونجایی که به دایی اعلامه، چه اونجایی که به دایی طلبه، در یک معنا استعمال میشه، گرایی مختلفه. کما هوال ها یعنی هوال، یعنی این که در همه موارد در یک معنا استعمال میشه، در سیاق انشائی هم همین طور بود. بنابر اون چه که دانستی که من انها سیاق انشائیه ابدا تستعمل و فی معانی هل ایغائیه، ایغا همون انشائه، لیکن به دوائی دیگر که گاهی داییش تهدید بود، گاهی داییش تعجیل بود، گاهی هم داییش طلب حقیقی بود، تماما. و صلی الله علیه.